28 آبان 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحیحه سوم زراره بود. صحیحه را خدمت شما قرائت کردیم. سندش را ملاحظه فرمودید تمام بود. وارد در فقه الحدیث شدیم. ملاحظه فرمودید داستان شکوک صلاتی بود، شک در رکعات نماز بود. ظاهر صحیح شک در رکعات نماز را می فرماید که بنا می گذاری بر عقل، یعنی اونی که قدر متیقن است رو اخذ میکنی و متصلا نماز رو بنا العقل تمام میکنی. و اون جملات ذیل آخر روایتم بود که بله، لا تنغزل یقین به شک، لا یدخل شک فی یقین، و اون کلیات. خب ملاحظه فرمودید که صحیح مطابق است با قول مشهور در نزد عامه، یعنی در شکوک در رکعات نماز عامه بنا را، البته علل مشهور، چون سه تا قول دیگه هم، دو تا قول دیگه هم از عامه برای شما نقل کردیم، لکن مشهورشون این است که بنا را میگذاری بر عقل که متیقن است، و بعد از گذاشتن بنای بر عقل متصلا نمازت رو تمام میکنی تا بله رکعات مشکوک رو اتیان میکنی متصلا و سلام میدهی و نماز تمام. این قول مشهور عامه بود. اون وقت امام در جواب زراره که از فقهای اصحاب ماست به او قول مشهور عامه را تحویل داده باشند، این برای بعضی پذیرشش مشکل بود که چجور میشد امام به زراره این جواب را داده باشد. زراره با اون مقام بله و این جواب طبیعی، اینا با هم سازگار نیست. لذا در صدد این جواب برآمدیم دیروز که آقا زراره اولا ابتداعا از عامه است و شاگرد حکم ابن قتیبه است که از فقهای عامه و معاصر امام باقر و امام صادق است. زراره ابتدا شاگرد حکمه، پیش او درس میخوند، بعدن مستبصر میشن، دیگه ملحق میشن به امام باقر و بعدم امام صادق. بعد در طی دهه هایی زراره میشد زراره، یعنی زراره اول که از عامه هست و تازه مستبصر شده با زرارهی که در عصر امام صادق، در پایان عصر امام صادق است، و اینا دوتا زرارند. اون زراره دوم جلو رفته، توجه میکنیم تکامل پیدا کرده، پیشرفت کرده. پس بنابراین این حدیث به حسب ظاهر مال ابتدای استبصار زراره هست، تازه زراره یا تمایل پیدا کرده است به استبصار یا مستبصر شده است. در جمله می فرمایید خب تو ذهن زراره بر اساس فقه اهل سنت، اونی که تو ذهن زراره است همون مبانی فقه اهل سنت است که در شکوک صلاتی اینجوری حکم میکنن. لذا دفعتن واحده امام نمیتواند که بولدیزر بگذارد تمام آنچه که در ذهن زراره است رو چه کند؟ تخریب کند. میبایست گام به گام اون تفکراتی که در ذهن زراره هست آروم آروم تخریب بشه و به جای اون مبانی فکر جدید گذاشته بشه. در جهو فرمون ولذا امام اینجا جواب زراره را تقییتاً علا مذهب عامه داده اند. چرا؟ چون زراره خودش در ابتدای امر جایگاهی ندارد. ولذا به شما گفتم اون روایت صحیفه فرائض را برای این خوندم مفصل دیروز، که زراره با اینکه مستبصر شده، با اینکه میگد من ظهر را میرفتم پیش امام باقر، میخواستم وقتی میرم کسی نباشد که از من تقیه نکند، درسته؟ با همه این حرف ها وقتی آقا صحیفت الفرائض که کتاب بود به خط علیین و املاء رسول الله صلی الله علیه ما و آله ما، وقتی که اینو بهش میدن و زراره میرد مطالعه میکند و بعد مطالعه برمیگردد بهش میگن این کتاب چگونه بود، میگد آقا من هی میخوندم و میگفتم هازا باطلان.
همین
نقضه این بودیه در آنه نیست، من اینا دارم ما ایلیت میارم شما آروم آروم. ببینید من اینجا میخوام بگم تأیید من به این صحیحه‌ای که دیرو برا شما خوندم از صحیفت الفرائض این است که در ذهن زراره مبانی فقه اهل سنت رسوخ دارد. خب طبق اون مبانی که در فقه اهل سنت است و زراره میگه من خودم کتاب الفرائض رو بلد بودم، من خودم ارث و میراث تقسیم میکردم، میمدن پیش من میگفتن این میراثا تقسیم کن، من تقسیم میکردم بینشون. خب یعنی آدم بی اطلاعی نیست، ولی وقتی او کتاب رو بهش میدن میخوند، خودش میگه من میخوندم و میگفتم هازا باطلون. تجربه یعنی در ذهنش فقه اهل سنت چه کرده است؟ رسوخ کرده. مبانی فقهی اهل سنت تو ذهنشه. الان وقتی که صحیفت الفرائض رو بهش میدن و اون میخوند، میبیند با اون مبانی فقه اهل سنت جور در نمیاد، لذا هی میگه هازا باطلون، چون اونا تو ذهنش هست نه این.
افتار دو امان این اخیز هم دیگه نیست، یکی همه چیز در اختیار فداره که بگه همش ما هازا باطلون، یکیش مناحظه کنه این در اختیار اون
ببینید این روایت صحیفه که مال امام باقر بود، روایت صحیحه سوم زراره هم ان احد هما ندارد از کدومه، میگه ان احد
هر دو امامه،
لکن ظاهر میشن نه نقیز نیست. شما دادن اون کتاب رو میخوان تایید بگیرین، اونو بهش دادن که زراره شک کند در هم. ببینید ابتدای تخریب وقتی شما میخواید کسی را اون ساخته های فکری که در ذهنش هست رو تخریب کنید، ابتدا اون است که او رو به شک میندازید. شک مثل زلزله است، وقتی در کسی وارد شد شک، دقیق مثل زلزله ویران میکنه. ویران که شد چرا؟ خب بعد که بهش گفتن بعد که آمد گفت آقا این چی بود این کتاب به ما دادی؟ این که گفتن که این چی؟ گفت آقا این همش باطل بود، هرچی ما خوندیم گفتیم. گفتن چی باطل بود؟ این به خط علیین و املاء رسول الله هست. میگه میشد همچی چیزی باطل باشد؟ در جمعه فهمه شک کرد. پس اگر این خط علی و املاء رسول اللهه، خب پس من دارم اشتباه میکنم. اولش بازم به خودش خطا راه ندار، گو آخه این کجا میدوند این خط امیر المومنین و املاء رسول اللهه، این تو دلش باله. این خودش نیم قرن بعد پیغمبر به دنیا آمده، درسته؟ این کجا میدوند که این املاء رسول الله و خط علیین که امام جوابشو نفسش رو خوندن و جوابشو دادن که اینا پدرم میگه، پدرم از پدرش میگه، از جدم از امیرالمومنین، پدر در پدر ما میدونیم این خط علیس و املاء رسول الله. وقتی پدر در پدر ما اینو میدونیم، این دیگه جای شک نداره. ترجمه کنید. لذا وقتی که این رو بهش عرضه کردن، زراره فهمید اون مبانی فکری اهل سنت که در میراث دارد، رسول الله که نمیتوند باطل بگه و امیرالمومنین باطل بنویسد، پس مبانی فکری او غلط است. پس باطل افکار خودش است. توجه میکنید؟ یعنی اینو برای شما خوندم که گمان نکنید که زراره از بد و استبصار که مستبصر شد و دو زانو خدمت امام باقر نشست، این زراره همون زراره 30 سال 40 سال بعد است که به مقامات عالیه فقهی رسیده است. اینا با هم فرق دارن. این زراره الان تازه در ذهنش چی وجود دارن؟ تازه در ذهنش یک سری مبانی غلط وجود دارد. دقت میکنید؟ این مبانی غلط باید حذف بشه و مبانی جدیدی بیاد. اینی که بعضیا بله به عدد مسلمین مثلا در دنیا مینازن یا میگن مثلا امسال در اروپا یا آمریکا مثلا این عدد مسلمان شده. خب احسن، اینا مسلمان نشده بودن بهتر بود، چون این اسلام چیه؟ وقتی این اسلام اسلام وهابی است، اسلام مدرسه خلافت است، اون نصرانیت تسلیس نصرانیت بهتر است از توحید مدرسه خلافت و وهابیت. چه آفرین، چون نصرانیت اقلا آدم نمی کشه. دقت میکنید؟ حالا ظاهر امرش غیر اونایی که قضایای سیاسی و حکومتی و نظامیشونه، مردم عادیشون آدم کش نیستن، اما اینا مردم عادیشون میشن قاتل و جنایتکار. پس در نصرانیتش بموند بعضی این است که بیاد به اسلام خلافت، چون تازه در اسلام خلافت که بیاد، بعد که شما بخواهید او رو به راه راست هدایت کنید، باید یه تخریبی هم تو ذهنش بکنید. توجه میکنید؟ یعنی در واقع مثال برای شما بزنم، با اسلام مدرسه خلافت و وهابیت مثل این است که شما یه زمینی دارید که یه ساختمون روش است، منتها شما این ساختمون رو نمیپسندید، کاربری به درد کاربری شما نمیخورد، شما ابتداعا مجبورید این ساختمان رو تخریب کنید و بعد نقشه خودتون رو چیکار کنید؟ اجرا کنید روی این زمین. اما اگر مسیحیت و نصرانیت باشد، اون مثل یه زمین خالیه، زمین خالی که ساخت ندارد هیچی روش. شما اون زمین خالی رو اگر شما در اختیار بگیرید، دیگه تخریب ندارید که، دیگه یه جا شروع میکنید به خاک برداری و یه جا شروع میکنید به بنای ساختمان خودتون. توجه میکنید؟ زراره اینجور بود، از قسمی بود که جزء مدرسه خلفا بود، پیش حکم ابن عتیبه درس میخوند، تو کشی میگه شاگرد حکم ابن عتیبه است. وقتی شاگرد حکم ابن عتیبه از فقهای عامه است، پس بنابراین خودش هم عامی است، چون شیعه که نمیرد پیش عامه درس بخوند، الا اگر درس بخوند و تشیع باشد، دروس خاصی است. فرض کنید یا میخواد فقه اونا رو یاد بگیرد، یا میخواد کلام اونا رو یاد بگیرد، یا حدیث اونا رو یاد بگیرد، یا علومی مثل ریاضی و نجوم و پزشکی و این جهات رو پیششون میخوند. ترجمه میکنم مثلا رضی که پیش بعضی از اهل سنت تحصیل دارد، یا حتی پیش یک کسی درس میخوند که کافره، خدا و پیغمبری قبول ندارد، ولی رضی پیشش درس میخونه. درس فقه که نمیخوند که، درس دین که نمیخوند که. فرض کنید شیمی میخوند، ریاضی میخوند، نجوم میخوند، علم میخوند، نه علم دین. خیلی خوب. ولی زراره پیش حکم ابن عتیبه دارد فقه میخوند. خب حکم ابن عتیبه چه فقهی رو درس میگه؟ فقه مدرسه الخلفا، فقه مدرسه اهل بیت که رو درس نمیداد که. بنابراین زراره شاگرد اوست، مبانی فکری فقهیش مبانی فکری اهل سنت. حالا آمده مستبصر شد، امام باید ابتدا اون مبانی فکری را تخریب کند، بعد مبانی فکری جدید را به جاش بگذارد. لذا اول باید او به شک بیفتد که این حرفایی که من دارم میزنم آیا این حرف و حرف و پیغمبر است؟ یا این حرف و حرف و پیغمبر نیست؟ صحیفت الفرائض را بهش میدن برو بخون. اولا بهش نمیگن این چی چیه، الاکه از اول میدونه. لذا خودش که آقا چرا از اول نگفتی این چی چیه؟ میگفتی یه کتاب بد میدم بیا برو بخون. کتاب خون چرا از اول برن که دیگه بفهمد که حالا که هی گفت هازا باطلون هازا باطلون هازا باطلون، اینایی که تو این کتاب باطل نیست، چون اینا که املای پیغمبره، اینا که تو ذهن توه باطله. اینایی که تو ذهن زراره است باطل. لذا بفرمایید که بله این تشکیک رو با این صحیفت الفرائض در ذهنش ایجاد کردن. و شما عرض ما این بود، اینو شاهد آورده آقای سنایی، که شما نگون که زراره با اون مقام، این زراره ای که امام ازش تقیه کرده و این روایت رو براش گفته از مطابق مبانی فکری فقه اهل سنت، این زراره زراره ای اول کاره که هنوز تو ذهنش اینا رسوخ داره. تاریخ ندارد ولی ظاهرش همین است، چون غیر از این نیست. حالا زراره ای که در آخر عصر امام صادق است، سال 140 هجری باشد، اون زراره که شکوک نمازش بلده، اون دیگه اون خودش فقیه. اون دیگه میتونه اون زراره سال 140 هجری وقتی خدمت امام صادقه شک بین 3 و 4 بلد نیست. خب الان یه بچه طلبه شما شک 3 و 4 بلد نیست، عوام هم شک بین 3 و 4 بلده. پس نمیتونید شما بگون زراره ای که امام دارد شک بین 3 و 4 یا 2 و 4 رو براش میگه، خب این او زراره سال 140 هجری است که به مقامات فقهی و علمی رسیده است، او که نیست. پس اینی که دارد از شکوک سلاطی میپرسد، این زراره مبتدی است. درسته؟ این زراره مبتدی را امام جواب رو بهش تقیه داده. اونا شاهد جمع دارد. خود امام به پسر زراره گفتن داستان پدر تو مثل کشتی بود که کیاروش سوار شدن، خضر و موسی برش سوار شدن و خضر کشتی رو چه کرد؟ سوراخ کرد اون داستان را. گفتن من اگر چیزی برای پدر تو گفتم به خاطر این است که پدر تو چون با ما ارتباط دارد و اینا، دستگاه خلافت و حکومت نسبت به او چه شده است؟ حساس شده است. من این کلمات رو گفتم اونام بگن امام صادق هم با این کاری نداره است. توجه فرمایید، اونا مصالحی ایجاب میکرده است که تو خود روایات هم توضیح ده. نه از فقها ها کسی نیست، از غیر فقها ها ممکن. بله ثم جماعتی آمدن گفتن آقا ببینید ما روایت تعالی حمله برچه کردیم مذهب عامه و تقیه. یه عده آمدن گفتن آقا این روایت چرا شما حمله بر مذهب عامه و تقیه میکنید؟ این روایت شواهد و قرائن داخلیه دارد که با این شواهد و قرائن داخلیه ما میفهمیم که روایت اتفاقا تقیه نیست و ربطی هم به مذهب عامه ندارد، اتفاقا بر اساس مذهب شیعه است. یعنی میخواد بگد که بناد را بگذار بر چی؟ بنا رو بگذار بر اکثر، بر بله بنا رو بگذار بر اکثر و تموم کن، و اونی که دارد بعد میگه اون نماز احتیاط هست. اینا آقایون میگن چه؟ میگن نگاه کنید ما شاهد داریم. میگن میفرماید امام یرک، ببینید سوال این بود، من لم یدره فی اربع این هو ام فی سنتین و قد احرز از سنتین. امام میفرماین یرک رکعتین به اربع سجدات و هو قائمون به فاتحت الکتاب و یتشهد ولا شیء علیه. خب میگد آقا اینی که میفرماین یرک رکعتین یعنی یرک رکعتین نماز احتیاطی به قرینه فاتحت الکتاب، چون شما در رکعت سوم و چهارم چی میخونید؟ تسبیحات میخونید. اینی که میگد فاتحت الکتاب بخوند، این فاتحت الکتاب قرینه است که این دو رکعت دو رکعت آقای حق پرست انفصالی است. دو رکعت انفصالی یعنی چی؟ یعنی نماز احتیاط. یعنی پس بناد رو بگذار بر چی؟ بر اکثر. یعنی اینی که شما میگید روایت میگد بنا رو بر اقل بگذار میشه مذهب عامه و استمرارن بدون انفصال بقیه رو اتیان کن، بله این مذهب عامه است. اما روایت اینا نمیگن. آقا میگن دو رکعت نماز میخونی و هو قائمون به فاتحت الکتاب و توش به فاتحت الکتاب رو بخونی و بله و یه تشهد و پایان دو رکعت هم تشهد میگون و سلام میگون. این قرائت فاتحت الکتاب که میفرماین، میگن این قرائت فاتحت الکتاب قرینه است بر این که نمازی که شما میخونید نماز احتیاطی است. خب این رو به عنوان قرائت فاتحت الکتاب را به عنوان چه گرفتن؟ به عنوان قرینه گرفتن که این نماز احتیاطی است و امام اتفاقا اینجا علی مذهب شیعه بنا رو بر اکثر گذاشته است. این یک قرینه. قرینه دوم، قرینه دوم میگن آقا اگر کسی در حال تقیه باشد همونیه که ازش پر خب بله دیگه نماز احتیاطی فاتحت الکتاب دارد. در نماز احتیاطی که شما تسبیحات نمیخونی که چی؟ میگن منحصرن فاتحه باید بخونی. وقتی میگن منحصرن باید سوره حمد بخونی، شما در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه میخونی، جایزم هست حمد بخونی، اما امام نمیگه تسبیحات بخون. امام میگه چه بخون؟ فاتحه. وقتی میگه فاتحه الکتاب رو باید بخونی، این قرینه میشد که این نماز احتیاطی است. توجه فرمودی؟ خب این یکی دیگه شاهد دوم میگه آقا اگر از کسی تقیه در مقام تقیه گیر بکنه، خیلی خوب از شما پرسیدن که آقا سید اولاد پیغمبر سید السادات گیر افتاد، بهش گفتن عمر چه حکمی دارد؟ تم مقام تقیه اگه نگد چه حکمی دارد میکشنش. گفت عمر خلیفت و رسول الله. خب بس چیه؟ خلیفت رسول الله است یا قاسب الخلافت است؟ خب سید گفت خلیفت رسول الله، این تقیه است درسته یا نه؟ خیلی در مقام بله. خب نه، آیا دیگه لازم است که سید پشتش بگید و ابو بکر و عثمان و معاویه و یزید ابن معاویه کلهم خلفاء رسول الله سلام الله علیه. دیگه این هم لازمه؟ دیگه این هم تقیه؟ دیگه تقیه یک کلمه همونو جواب میده، درسته؟ دیگه پشتش که هی تقییتن چیز نمیذارن که، این دیگه پشتش تقییتن گذاشتن، این لازم نیست. الان امام زراره از امام پرسید شک دو و چار، تقییه جوابشو شما میگن دادن، بعد خود امام میگن زراره میدونی شک سه و چار حکمش چیه؟ زراره میگه بفرمایید. میگن حکم شک سه و چارم اینه که تو به ناره بگذاری به سه یه چار دوباره بخونی. یعنی امام وقتی در مقام تقیه هست که خودش نمیاد دوباره یه حکم دیگه رو بگد اونم دوباره تقیهتن جواب بدد که. یعنی تقیه اضطراره، اضطرار به اون قدری که اضطرار شما برطرف میشد شما باید اکتفا کنی. به این آقا گفتن عمر چی چیه؟ گفت خلیفت رسول الله. اما دیگه این که بگد که یزید ابن معاویه هم خلیفت رسول الله هست که لازم نیست دیگه، نسبت به اون که تقیه ندارد که. این میگد نگاه کنید امام بعد این که جواب زراره رو دادن، شک در دو و چار رو براش گفتن، بعد خود امام میگد که بله و ازا لم یدرفی سلاسن هو او اربع. اینو زراره، کلام خود امامه، زراره نی. دو و چار رو گفتن، حالا خود امام میان سه و چار رو بگن. و اگر نمیداند سرکت خونده است یا چارتا و قد احرز از سلاس قام و اضاف الیها اخرى، پاشه دیگه رکت دیگه بخونه بنابر عقل. خب اینم تقیه، اینا که دیگه زراره نپرسید که. اینا برای چی امام دوباره خودش اضافه کرد؟ توجه میکنی؟ لذا اینو میگد، میگد آقا در مقام تقیه خود امام که نمیاد اختیارن دو تا سه تا حکم دیگرم پشتش بگید اونارم تقیتن. پس معلوم میشد داستان این صحیح تقیه نیست. خیلی خوب، شاهد سوم. شاهد سوم میگد آقا امام در پایان این روایت کلی قاعده عامه بیان کرد. اونی که در مقام تقیه باشد که نمیان اون رو تطبیق کنن بر قواعد عامه. ملاحظه بفرمایید دو خط آخر روایت، لا ینقض الیقین بالشک و لا یدخل الشک فی الیقین ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. این روزه‌ای که امام آخرش براش میخونن و این گریزی که میزنن و این قواعد کلیه که بیان میکنن، اگر امام در مقام تقیه باشد لازم نیست که اون حکم تقیهی رو تطبیق کند بر قواعد عامه و اون قواعد عامه رو در پایان روایت ذکر کند. پس این سه تا قرینه داخلیه شد از خود روایت بر این که این روایت صدورش تقیه نیست و این روایت علی مذهب عامه هم نیست. این علا مذهب شیعه است، میگه بنا رو بگذار بر اکثر و اون روایت اونی که میگه دو رکعت نماز بیار یا یه رکعت دیگه نماز بیار، اینا همون نماز احتیاط منفصلن است که منفصلن پاشو دو رکعت نماز بخون تو شک دو و چار، در سه و چار منفصلن پاشو یه رکعت نماز بخون که میشه همون نماز احتیاط خودمون. پس روایت میگه شما اشتباه داری میگونی، روایت تقیه نیست، این روایت الان مذهب خود امامیه صادر شده است به این سه تا شاهدی که برای شما گفتی. خب سه تا شاهدی که اقامه کرده اند آیا آقای روزاتی تمام میشود؟ میگم نه، سه تا شاه تمام نیست. یکی یکی بیام جلو. و اما شاهد الاول که گفته اند که امام فرموده است اون دو رکعتی رو که میخونی و هو قائمون به فاتحه الکتاب، باید توش فاتحه الکتاب بخونی. میگم خب علی مذهب شیعه در رکعت سوم و چهارم مخیری بین تسبیحات و چی؟ و فاتحه الکتاب. لکن اهل سنت چه میخوانن؟ اهل سنت فاتحه الکتاب میخوانن. توجه فرمودی؟ بله؟ بله. اهل سنت فاتحه الکتاب رکعت سوم و چهارمشون هم حمد میخوانن. پس بنابراین وقتی اهل سنت سوم و چهارم رو هم حمد میخوانن، پس این دال نمیشن. یعنی بلند شو رکعت سوم و چهارم دو دوباره بخون و اهل سنت هم درش حمد میکنن. توجه فرمودی؟ پس این قرینه نمیشن. اگر اهل سنت هم مثل ما بود مذهبشون که در سه و چهار تسبیحات میخوندن، وقتی میگفتن به فاتحه الکتاب قرینه بود که منفصله، این دو رکعت منفصله. اما اهل سنت فاتحه الکتاب خونن. سنی ها الان چرا؟ نه جماعت بله؟ نه فاتحه میخونن. فاتحه نگفتیم که معموم. چرا؟ در سه و چهار معمومش هم میخونه، یک و دو نمیخونن. بله. ولی فاتحه الکتاب نماز وقتی وایساده میخوند، رکعت سوم هم فاتحه میخوند، چهارم هم فاتحه الکتاب. یعنی در همه رکعات حمد رو میخونن. خیلی خوب. خب اینم که فرمودن که و هو قائمون به فاتحه الکتاب، سنی ها فقط فاتحه میخونن، سنی ها تسبیحات ندارن که. پس بنابراین این نمیتوند که قرینه باشد. خب تو تقیه غیر توری است. ببینید ما یه چیزی داریم به نام توریه. توریه معانی مختلفی دارد، اما یه معنای دمپاییش یعنی سادش این است که شما کلامی رو میگویی که دو معنا دارد، یک معنای قریب دارد، یک معنای بعید. شما اراده میکنی معنای بعیدش را، سامع و مخاطب شما معنای قریب رو میفهمد. توجه میفرمایی؟ به این میگن توریه. تو کلمات عامی مردمم از این توریه ها و اینا زیاد هست. در روایات تعبیر به لحن ازش کردن. مثلا می فرماید که بله انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن له فیعرف اللحن. ما کسی رو فقیه نمیدونیم مگر اینکه لحن کلام ما را بداند. یا میفرمایند ولا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریز کلامنا. معاریز یعنی چی؟ یعنی اون نکات دقیق کلام ما را متوجه بشه. و اون نکات دقیق کلام ما را خورد ریزاشا کسی ضعف نمی کند مگر اینکه او فقیه باشد. توجه می فرمایید؟ لذا گفتند بله امام اینجا توریه کرده است. توریه یعنی یه جوری حرف زده که اونی که سنیست کلام خودش رو می فهمد، اونی هم که شیعه هست کلام خودش رو میفهمد. مثل اون قصه ای که میگن پرسیدند از صاحب کی کتاب سبزواری، کتاب روزت و شهدا. بله در سبزوار هم سنی داشت و هم شیعه. سنی ها می گفتن صاحب کاشفی، صاحب روزت و شهدا سنی است، حالا اینا رو نقل میکنن. شیعه ها می گفتن شیعه است. رفتن همین برش گفتن از خودش میپرسی، گفتن که خب خلیفت و رسول الله کیه؟ گوش میکنه؟ خلیفت و رسول الله کیه؟ این گفته خلیفت و رسول الله عمر هست؟ تو سنی نشیه. خلیفت و رسول الله کیه؟ یعنی خلیفت و کی؟ بر حق رسول الله کیه؟ ولی منم میدونم که اولی آمد، ثم دومی آمد، ثم سومی آمد و علی شد چهارمی، اینا که به چهام بلدن تو مدرسه ابتدایی، اینا کاری نداریم. خلیفت و بر حق رسول الله کیه؟ ای گفتی ابو بکر است، انت سنی. ای گفتی خلیفت و بر حق رسول الله کیه؟ علی است. و اون ستای دیگه که جا امیر المومنین نشستن، اونا چی هن؟ قاسبین خلافتن. حقشون نبود، زورکی خودشونو کردن، تو حق علی رو گرفتند و قصد کردن، تو میشی شیعه. فرق تشیع و تسنن همینه. و الا اگه گفتی که علی نماز میخوند، علی جهاد داشت، علی صدقه میداد، علی به فقرا کمک میکرد، سنی هم نارد. من علی رو دوست میدارم، علی چه سنی هم نارد. این نیست فرق بین شیعه و سنی. فرق بین تشیع و تسنن هم یک کلمه است. توجه میکنید؟ خلیفت و بر حق رسول الله کیست؟ ای گفته او ترد رو ترتیبه تو سنی. قموش تعارف نداریم، اما میدم اینجوری باشه سنی. اگر گفتی خلیفت و بر حق رسول الله امیر المومنین است، خب علی که وقت چهارمیه، اولی نیست که، پس باید تکلیف اون سه تا رو هم معلوم کن. پس این سه تا که گذاشتن لاش، درسته؟ این سه تا از کجا اومدن؟ وقتی که گفتی قاسمن، شما میشی شیعی. اگر گفتی که نه کاری نداریم باش، آدم های خوبی بودن، ما چی کار داریم با این کارا، فضولی تو کاری بزرگترا بکنی. در جه میفرمان این حرف ها که میزنند، اون آدم های خوبی بودن، حالا یه گویی هم خوردن. در جه میفرمایی نمیدونم، نه تکلیف باید اینجا معلوم شه، اینجا میشه تشیع و تسنن. خیلی خوب، پرسیدن از کاشفی، علاما نقل، حالا برای غیر کاشفی هم این قصه رو میگن که کی خلیفه یه پیغمبر است، این دید چه بگن؟ هرچه بگن بله، یه طرف از دستش ناراضی میشه. آره، گفت من کان بنتهو فی بیتهی. سنی ها گفتن، دیدی گفتیم سنی می عایشه رو میگن دیگه، اونی که دخترش تو خانه پیغمبر است، اونی که دخترش تو خانه پیغمبر است، ابو بکر دیگه. پس دیدی گفتیم ما سنی. شیعه گفتن، دیدی گفتیم شیعه است. میگه اون کسی وصیه پیغمبر است که دختر پیغمبر تو خونشه. فاطمه زهرا رو دارد میگن که فاطمه زهرا تو خانه علی است. پس بنابراین این شیعه است. توجه فرمودید؟ یک کلامی رو استعمال کرد، من کان بنته فی بیته. این ضمیر را شما مرجعش مشخص نکرد، به هر دو میتونید برگردونید. میتونید بنته را با بیته را، ضمیر بنته رو بزنید بله بنت رسول الله فی بیت امیر المومنین. خب بنت رسول الله فی بیت امیر المومنین است، بنابراین اون خلیفه. اگر گفتید بنت ابو بکر است، توجه میکنید و فی بیت رسول الله است، میشه سنی. این طوری است. یعنی شما یک کلامی را استعمال میکنید دو معنا دارد. این کلام که دو معنا دارد، یه معنای غریبه، یه معنای چیه؟ یه معنای بعیده. تو ذهن مخاطب شما چون اون معنای بعید رو بهش توجه ندارن، تو ذهن مخاطب شما اون معنای چه میرد؟ معنای قریب. اما خودتون نظرتون به اون معنای بعیده. لذا میگن این روایتم امام اینجوری که گفته توریه کرده است و معنای قریبش اونیست که سنی ها می فهمن، ولی معنای بعید روایت این حقیقم که باشد تقیه است. اگر امام اینجوری هم حرف زده باشد معلومه داره تقیه میکنه. دقت می فرمایید؟ این خودش تقیه است. ولی کاشفی هم که اونجور حرف زد تقیه کرد دیگه. باز اگر اینا میگن این روایت هم قابل تطبیق بر فقه سنی هاست، بگوی بناره بذار بر عقل، هم با این سه تا شاهدی که ما گفتیم قابل تطبیق بر فقه شیعه است. خب بعد میگه خب امام اینجوری گفته است در مقام توریه است، دارد توریه میکنه. خب امام که توریه بکند، خود توریه یکی از راه های چیه؟ تقیه است. پس روایت تقیه ساده، تقیتن ساده شد. این اول. ثم شواهدی که ذکر کردن تمام نیست. میگه دو رکعت نمازیه که امام میگه بخوند به فاتحة الکتاب، این فاتحة الکتاب شاهده بر این است که این نماز احتیاطیست، چون رکعت سوم و چهارم و تسبیحات اربعه شما میخونید. بابا ما میخونیم، سنی ها که تسبیحات اربعه نمیخونن، سنی ها فاتحة الکتاب میخونن. پس بنابراین این شاهد شما تمام نمیشه. شاهد دوم گفتن امام که خودش تغییر را ادامه نمیداد، که گفتن به سید خلیفه دوم کیست؟ گفت عمر خلیفه رسول الله و عثمان خلیفه رسول الله و معاویه خلیفه رسول و یزید. هی رفت جلو. بابا یه سوال از تو کردن، همونو تقیه در مقام تقیه هستی جواب بده دیگه. هی دنبالشه که نمیخواد بیاری که دیگه، لازم نیست تو معاویه و یزید که بری. زراره یه مسئله پرسی، شک بین دو و چار. امام تازه خودش شک بین سه و چار هم خودش گفت. این احسن، این احتیاج نبود. اینی که امام شک بین دو سه و چار رو خودش اضافه میکنه، این شاهده بر این است که در مقام تقیه نیست. اگر در مقام تقیه بود خودش این را اضافه نمی کرد. توجه فرمودید؟ اینم شاهد دوممشون بود. میگم آقا اینم درست نیست. مواردی بود است که امام در مقام تقیه است و خودش یه چیزایی را اضافه میکنه. مثلا این روایتی که برای شما میخونم، بله، حسین ابن عبدالخطاب از ظاهرن، از صفان، از ابن بوکیر، از زراره، ان همران. آدرسی که اینجا دارم وافیه، وافی 5 صفحه 182. قاعدتا مال کافیه، تو کافی پیداش کنید. قال ابو عبدالله علیه السلام ان فی کتاب علی اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم. اگر برادران اهل سنت نماز جمعه دارن میخونن و در وقت هست، باشون بخون، باشون نماز جمعه بخون. شما میدونید لم یفت احدون من فقهاینا این که نماز جمعه با اهل سنت صحیح باشه. همونایی که میگن نماز یومیه را اگه باشون خوندی احتیاج به اعاده ندارد، متوجه هستی؟ یومیه رو میگن، ظهر و عصر رو میگن، جمعه را احدی نگفته است. و لذا جمعه اگر باشون خوندی هیچ. هیچی. پاشو نماز ظهره دو بخون. توجه فرموده؟ خب. حالا تو این روایت میگن اگر در کتاب علی اینجوریست، اگر جمعه با این هم خوند، جمعه پیش آمد، پاشو باشون بخون. اینو فرمود. به کی؟ به همران. همران اومد به زراره گفت. قال زراره قلت هازا ما لا یکون. زراره گفت نخه اینجور نیست. گفت امام گفت باشون نماز جمعه بخون. گفت اینجور نیست. اتقاک. گفت امام از تو تقیه کرد. عدو والله اقتدی به این الدنگ دشمن خداست. من به الدنگ دشمن خدا اقتدا کنم. امام تقیه کرد. همران گفت کیف اتقانی. گفت آقا چجوری تقیه کرد؟ و انا لم اسألهو. من ازش چیز نپرسیدم. خودش ابتداعا شروع کرد به گفتن. همرانم مثل این آغاز شاهد ما میگه چه جوری تقیه کرده، من که چیزی بهش نگفت، خودش شروع کرد اینو گفت. هو الذی ابتدعنی و قال فی کتاب علی این کلمه هست. کیف یکون هذا منه تقیه؟ وقتی خودش ابتدا کرده چجوری این تقیه میشه؟ قال قلت له اتقاک هازا مما لا یجوز. این حضور رئیس که دیگه کم کم مبانی دستشه، میگه همینه که بهت گفتم از تقیه کرده از امام. نماز جمعه پشت سر الدنگ و دوله ها جایز نیست. هازام ما لا یجوز. میگد گذشت. حتی مزا ان اجتمعنا اند ابی عبدالله. تا ما دوتایمون جمع شدیم خدمت امام سال. فقال له همران اصلحک الله حدست هاز الحدیث الذی حد دستنی به ان فی کتاب علیین چی؟ ازا سلو الجمعه فی وقتن فسلو معهم. شما اینو به من گفتی یا نگفتی؟ آقا میگن که فقال ابو عبدالله فی کتاب علیین این است که بد میگم ازا سلو الجمعه فی وقتن فسلو معهم ولا تقومن من مقعدک حتی تسلی رکعتین اخرین. باشون بخون. آفرین. شما دو رکعت با اینا خوندی اجاد بلند نمیشی مگر اینکه متصلا دو رکعت دیگه میخونی. نمازت میشه نمازت چی؟ جمعه چهار رکعتی که ندارین. جمعه چند رکعته؟ دو رکعته. یعنی شما دو رکعت با اینا خونده، دو رکعت هم خودت میخونی میشه چهار رکعت. نمازت چی خونده؟ ظهر خونده. ظهرت هم چه بوده؟ فرادا بوده. قلتو زراره میگه فاکون سلیتو اربعن. پس من چهار رکعت خوندم. خب لنفسی لم اقتده به. پس دیگه این من اقتدا نکردم، من چهار رکعت برای خودم. دنبال اینا چی شدم؟ دنبال اینا دل و راست شدم. قال نعم. خب تو کتاب امیرالمومنین این بود نماز جمعه با اینا خوندی بخون. سر دو رکعت که تشهد میدهد سلام میدهد تو سلام نده، پاشو دو رکعت دیگه بخون میشه ظهره. تو خود روایات هم دارد که خود امیرالمومنین هم پشت سر خلفا همینجور نماز جمعه میخوند. که یه کسی بود بغل امیرالمومنین، از عوام بود، از مردم عادی. دید امیرالمومنین همه که سلام دادن بلند شد. دو رکعت دیگه خوند. بعد پایان دو رکعتش سلام داد. این بیچاره نفهمید این دو رکعت چی بود. گفت که یا امیرالمومنین این دو رکعت که خوندید چی بود؟ فرمودن این یه دو رکعت من خوندم و دو رکعتی بود که من باید میخوندم و اینا. گفت که نافله بود، فریضه بود. چی بود این دو رکعت که تو خوندی؟ ما این دو رکعت نمیدونیم چیه. گفتن تو لازم نیست بدونی چیه، تو تا آخرم نمیفهمی این دو رکعت چیه. این دو رکعت، دو رکعت ظهر، سوم و چهارم ظهره. امام جمعه با اینا را قبول نداره، پس بنابراین وقت جمعه با اینا صحیح نیست. امام رکعت اول و دوم رو دنبال اینا خونده، سلام نداده، بلند شده، رکعت سوم و چهارمش هم خونده است. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم نقض چه آقا؟ اینم نقض شاهد دوم. پس نقض شاهد دوم ما این شد که امام حتی اگر خودشم ابتدا کند میتوند علا تقیه باشن. بله فراداست دیگه. خب شاهد سوم فرمودن این قواعد کلیه را امام در پایان آورده است. میگم هیچ اشکالی نداره. امام کلام تقیه خودش را بر قواعد کلیه تطبیق کند، هیچ اشکالی نه اونا قواعد نه، ولی تطبیقش تقیه است دیگه. اینی که میگد لا تنقض الیقین به شک، یعنی تو دو رکعت خونده ای، دو رکعتت محرزه، یقینیست، بنابراین شک داری که رکعت سوم و چهارم رو خونده ای. این شک، اعتنای به این شک نکن، بنا رو بگذار بر یقینت. این تطبیقش بر این قواعد اینم تقیه است. میگم هیچ اشکالی ندارد که امام کلامی رو که تقیتن فرموده است تطبیق کند بر قواعد. بنابراین برخلاف اسکافی، ابن جنید اسکافی، و برخلاف ابو جعفر بابوی پدر صدوق، برخلاف این دو بزرگوار که صحیح را به مذهب شیعه هم کرده اند و میگن این صحیحه، با همین شواهدی که گفتیم مذهب شیعه رو دارد میگن، میگم نه آقا، این صحیحه علا مذهب اهل سنت است و دارد شکوک سلاطی رو علا مذهب اهل سنت راه حلشو میگن و امام در مقام تقیه هست در این صحیحه. بنابراین این صحیحه بله ازش استفاده مذهب شیعه نمیشد، اگرچه صحیح در داستان شکوک سلاطی اونیست که علا اساس مذهب فقه شیعی در شکوک سلاطی شما باید بنا رو بر چه بگذارید؟ بر اکثر، و اتیان کنید به اون مشکوک به نحو صلات احتیاط. اگر شک دو و چاره بنابر چار و دو رکعت نماز احتیاط، شک سه و چاره باز بنابر اکثر و یه رکعت نماز احتیاط. فقه شیعی این رو میگه و صحیح هم همین است. طبق بله بفرمایید هر بیانی که بخن حساب کنید همین صحیح هست، لکن علا مذهب عامه عکسش هست، بنابر عقل و اتیان به باقی متصل هست و اینجا امام تقیه کرده اند. پس این فقه الحدیث، حدیث ما صدورش تقیه است. حالا تا دلالتش بر استصحاب انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد. خودش علی ابن بابوی هزار این که قومه پدرش، پدر اینجا پدرش ظاهرن ابو جعفر شاهد باشه،
پدرم چه
اومد؟ آم پدره اونو دیگه نمیدونم. نه
صدوق خودش همون
پدرش میشه علی بابا. پدرش علی ابن بابا، خودش محمد ابن علی ابن بابا و فتواش.